صبحتون بخیر، ساعتم اینک 9:30 دقیقه. از رادیو گفتگو با برنامه به وقت گفتگو همراه شما هستیم و در این لحظه ازتون دعوت میکنم برنامه تراز رو بشنوید که با موضوع حکمرانی اقتصاد به مدت 32 دقیقه تقدیمتون میشه.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی رو داریم
می‌بینیم.
بحث اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی با امید تو سلام میکنم به شما هم میهنان عزیز و ارجمند. خوش اومدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. تو برنامه امروز تراز میخوایم بگیم که حکمرانی اقتصادی مطلوب چطور میسره و چالش هاش کدومن. خیلی ساده است، یه جستجوی خیلی ساده تو فضای مجازی اگر بکنید که حکمرانی اقتصادی مطلوب چطور امکان پذیره، یه لیست شاید 7-8-10 مؤلفه ای جلوی چشمتون میاد که میگن خب بله، باید شفافیت باشه، باید پاسخگویی باشه، حاکمیت قانون باید باشه، مبارزه با فساد باشه. حالا مثلا همین بحث حاکمیت قانون، ما چند سال تو کشور داریم ازش صحبت میکنیم. از زمانی که مستشارالدوله کتاب یک کلمه رو نوشت، فکر میکنم بیش از 20 و چند سال قبل از مشروطیت تا الان داریم از حاکمیت قانون حرف میزنیم. بحث کارایی اثر بخشی، چه میدونم ثبات اقتصاد کلان، اینا یه چیزاییه که خیلی راحت با یه جستجوی ساده میشه به دست آورد. اما آیا همه اون چه که گفته میشه منجر به حکمرانی اقتصاد مطلوب میشه یا نه؟ این پرسشیه که میخوایم از آقای دکتر فرهادی بیارشاد پاسخش رو بگیریم، اقتصاددان و استاد محترم دانشگاه.
تراز. میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز هر روز از رادیو گفتگو.
تراز
اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می‌شود.
آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر من آکادمیک و دانشگاهی دیگه ورود نکنم به این عرصه دیگه.
نخواهش
میکنم. تمام این چیزایی که میگیم حکمرانی اقتصادی مطلوب همش در دسترسه.
بله.
ولی انگار ما میدانیم ولی باور نداریم. باور نداریم چون بهش عمل نمیکنیم. چرا عمل نمیکنیم؟ این چرایی رو میخوام از شما بپرسم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث حکمرانی مطلوب باید بدونیم که این بحثی است که سالهای سال در صحنه بین المللی بحث رایج هست در دنیا و حتی شاخص برای اون تعریف شده. بانک جهانی یک شاخصی داره تحت عنوان World Wide Governance Indicators که در واقع این شاخص‌های سنجش حکمرانی مطلوب هستش. این رو اصطلاحا بهش میگن WGI، VGI بعضیا میگن، ولی WGI هستش. شاخص‌هایی که تعریف میکنن میگن که برای ارزیابی حکمرانی و اینکه ببینیم یه حکمرانی مطلوب درست انجام میشه یا نمیشه، یک چند تا پارامتر رو تعریف میکنن، بعد اندازه گیری میکنن کشورها رو. 6 تا پارامتر تعریف شده کلا به ترتیب، مثلا نظر پاسخگویی، 1-2 ثبات سیاسی، 3 اثر بخشی دولت، 4 کیفیت تنظیمگری و سیاست گذاری های دولت، 5 حاکمیت قانون، یعنی اگر قانون وجود داره آیا تا چه حد اون قانون اجرا میشه، و 6 کنترل فساد هستش. در تمام این شاخص ها اون چیزی که در دنیا یعنی تارگت و هدف تعریف میشه باید رعایت بشه تا بتونیم بگیم یک حکمرانی مطلوب هست در یک کشور. سازمان شفافیت جهانی تحت عنوان ترانسپرنسی اینترنشنال رتبه ایران رو در بین 180 کشور دنیا 151 تعریف میکنه، یعنی مثل نمره عدد به دانش آموزا میدن سر دانشجوها، امتیاز میدن به کشورها از 100
151
ما رتبه 150 از عدد 100 رتبه میدن. ما عددی که به دست آوردیم 23 بوده، ولی که مثلا یه جایی مثل سنگاپور 84، فنلاند 88، دانمارک 90. این باعث میشه که این نمره کارنامه ما رو در رتبه 151 دنیا قرار میده. فرمودید.
بله.
این یعنی که واقعیتش ما حکرانی اقتصادیمون حکرانی مطلوبی نیست. میدونید ما وقتی صحبت از حکرانی میکنیم بیشتر این بیش از 80-90% حکرانی اقتصادی مورد نظر هستش. و وقتی شما در حکرانی اقتصادی با مشکل پیدا میکنیم و کل مجموعه میتونه مورد مداقه و مورد سوال قرار بگیره. ببینید من حالا برسیم به کشور خودمون اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم.
ببینید باید بپذیریم که ما کشور ما ایران نه فقیره، نه بدون ظرفیته، نه حتی اگر امروز مشکلات ارز رو صحبت میکنن نه بدون ارزه. ما کشوری هستیم نه فقیر، نه بدون ظرفیت، نه بدون ارز. راه نجات برای مملکت و اقتصاد ما قطعا وجود داره، منابع قطعا وجود داره، اما جرأت حکرانی اقتصادی وجود نداره.
چرا؟
شهامت کافی نیست برای برخورد. یعنی
الان این شهامت به کدومی که از این آیتما برمیگرده؟
حالا من اینا رو عرض میکنم خدمتون. مثلا ما الان
عرض آیه دکتر بله. شما گفتید عرض بله. ببینید الان ما قیمت عرض که بالا میره همه چیز تغییر میکنه.
بله.
یعنی شما میخواد تو خیابون رام بری قیمت عرض تاثیر میگذاره.
بله.
تمام اتفاقاتی که تو چند روز گذشته تو کشور افتاده
بله.
و اعتراضی که بازاری ها کردن و بسال هازا اینا همش تحت تاثیر بله. نوسان قیمت عرضه که اصلا صبر هم نمی کنه.
بله.
یه اتفاقی میفته که به تبع اون بعضا مردم میرن عرض میخرن یا سایر دارایی هایی که میشه ارزش پولشون رو حفظ بکنن و به تبع اون سایر ارکان درگیر این موضوع میشن.
در رابطه با سیاست های ارزی ما به چند تا آیتم با هم دیگه بهش برخورد میکنه. بله. یکی در زمینه کنترل فساد هستش.
درسته.
در زمینه اثر بخشی دولت در سیاست گذاری هاش هستش. بله. و کیفیت تنظیمگری. این چند تا مسئله، سه تا مسئله از این شش تاش دقیقاً رو قسمت ارز ما تاثیر میگذاره. که حالا عرض میکنم به چه صورت. من اگر اجازه بدین یه مقدار ساده تر صحبت کنم.
بله.
و از حالت های آکادمیک و دانشگاهی بیام بیرون.
بله.
و بیام جوری صحبت بکنم که همه مردم براشون جذابیت داشته باشه و بفهمن. مردم اگر متوجه مسئله بشن و بفهمن که اصل قضیه چی هست و بعد راه حل هم براشون توضیح داده بشه، مطالبه ایجاد میشه. و وقتی مطالبه از جانب مردم در مقابل سکاندارای اقتصاد مملکت ما مطرح بشه، اونا مجبور هستن که توجه بکنن بشه. من در رابطه با مسئله عرض خدمت شما بگیم که چرا مسئله عرض انقدر تلورانس داره و بالا پایین میره و کجاست که دولت ما عقب نشینی کرده و بازار رو به دست سیاست سفته بازان و دلالان گذاشته و دولت به عنوان یک حالت پسیو و پذیرنده اون چیزی که در بازار اتفاق میفته شده. اخیراً هم که یک اتفاق بسیار بدی که افتاد این که دولت یک دفعه اعلام کرد یک وادادگی مطلق، گفت اصلا دیگه من به ارز کاری ندارم، ارز همه چی به قیمت آزاد باید حساب بشه، حتی ارز ترجیحی رو می‌خوایم حذفش کنیم و کردن. مثلا که چند روز گذشته 90 درصدش حذف شد و همه چی رو به عهده بازار میذاریم. به عهده چه بازاری میذاریم آقای دکتر؟ ما وقتی صحبت از بازار میکنیم در اقتصاد، بازار یک تعریف داره برای خودش. بازار تعریفش این است که در یک طرف عرضه وجود دارد و در یک طرف تقاضا. عرضه واقعی و تقاضای واقعی. وقتی عرضه واقعی در یک بازار نیست، یک راسته بازار شما تعطیله. راسته مقابل شما تقاضاست. وقتی تقاضا واقعی نیست در این بازار که همون بازار ارز باشه، این بازار وجود نداره. و وقتی بازاری وجود نداره، شما چطور میخواید ابزار تعیین قیمت ارز رو که به تایید فرمایشات شما تعیین سرنوشت کل حرکت های اقتصادی جامعه رو میخواد ترسیم بکنه، شما اختیار و ابزار اینو دست جایی بدی که اصلا وجود نداره. حالا من چی بگم چرا وجود نداره؟
بله.
در قسمت مثلا فرض بفرمایید که شما تقاضای ارز در یه مملکتی که حد اکثر مثلا سال گذشته 95-6 میلیارد دلار درآمد ارزی ما، مجموعه درآمد نفتی و غیر نفتی مون 95-6 میلیارد دلار بوده. در این 95-6 میلیارد دلار آی دکتر یک چیزی حدود 30 میلیارد دلار ما قاچاق داریم تو این مملکت. این 30 میلیارد دلار یعنی اگر شما به نرخ تکم برسی تو جامعه، این تقاضا غذایی است که هیچ وقت به بازار رسمی مراجعه نمی‌کنه، چون قاچاقچی کسی است که می‌خواد دیده نشه، آندر تیبل می‌خواد کار خودش انجام بده. پس همیشه شما هر کاری کنی تا تکلیف اون 30 میلیارد دلار روشن نکنی، یه تقاضایی وجود داره که تو بازار حسابش نکردید. یا شما یک چیزی حدود 6 میلیون 7 میلیون افغانی در کشورتون دارید که این افغانی‌ها هر کدوم حداقل ماهی 100 دلار بخوام برای خانواده‌شون توی کابل افغانستان و اینا بفرستن، بله، میشه ماهی 600 میلیون دلار، یعنی سالی 7 میلیارد و 200 میلیون دلار ارز تقاضایی وجود داره که این افغانی‌ها نمیان تو بازار رسمی و دولتی خرید کنن. اینا همیشه مشتری صراف‌ها و چهارراه استانبول هستن و اینا باعث میشه که شما یه راسته بازار که تقاضا بازاره هیچ وقت واقعی نیست. یعنی شما یه برآورد میکنی که چه مقدار تقاضا داری، بعد میگی حالا تقاضا اینقدر، عرضه اینقدر، اصلا تقاضات واقعی نیست، اون مقداری که تو فکر میکنی نیست، پس نباید به این بازار اعتماد کنی. یا در بخش عرضه شما نگاه بکنید، دولت پیش بینی میکنه که من اینقدر نفت فروختم یا مواد پتروشیمی یا صادرات مختلف انجام شده و رون حساب میکنه، بعد یه دفعه خودشون تو همین چند روزای گذشته دیدین که دیگه درش باز شد، خودشون توضیح دادن که یه دفعه 10 میلیارد دلار ارزی که دست تراستی ها بوده بر نگشته. منظور فرمودین یا پدیده جدیدی که در فرهنگ ما اصطلاحات جدیدی در اقتصاد دنیا در آکادمی اقتصاد دنیا تعریف کردیم تو اقتصاد خودمون، خالی فروشی یعنی اینکه مثلا فرض کنیم تراستی، ما نفت رو از طرف ما فروش میره، پولش میره نزد تراستی، تراستی فقط یک نامه میده به بانک مرکزی که پول اومد و اصلا هیچ پولی نیومده تو بانک مرکزی و ما تو داکیومنت تا و دفاتر حساب کتاب بانک مرکزی و سازمان برنامه حساب روم پول حساب میکنیم، ولی که پولی اصلا نیومده، میلیارد ها دلار الان این اتفاق افتاده. خب مثلا اونی که تو بانک مرکزی
از پول نفت بره صندوق دیگه، وقتی پول نیاد خب اون سهم هم نمیره دیگه.
بله ببینید، ما بحثمون این هستش که شما در قسمت عرضه اون پولی که میخوای بگی عرضه ی عرض وجود داره، در میخوای بگی بازار ما عرضه و تقاضای عرض در بازار قیمت عرض مشخص کنه، نه عرضت واقعی نه تقاضا، این بازار تعطیله، بازاری که تعطیله تو افسار تعیین قیمت عرض تو به اون میخوای بسپری. خب اما چه اتفاقی میفته؟ من شاید جالب باشه برای مردم نحوه قیمت گذاری ارز رو که آقای بیاشت حالا اینا رو گفتی به ما بگوییم کی بالاخره داره قیمت ارز رو تو بازار تعیین میکنه. دوست دارید اینو براتون
بله حتماً.
ببینید واقعیتش اونی که در بازار ما داره اتفاق میفته، در کشور ما داره اتفاق میفته، ما یک جایی داریم مثلا فرض کنیم مثل چهارراه استانبول، ما این برای چهارراه طلا فروشا و سکه فروشا قرار گرفتن، اون طرف چهارراه دلار فروشا و ارز فروشا قرار. این سکه‌ها و طلا فروش‌ها هستن که قیمت دلار رو در بازار تعیین می‌کنن. قیمت دلار رو اینا تعیین می‌کنن و دلار بر اساس قیمتی که اینا اعلام می‌کنن حرکت می‌کنه. می‌خواید روشش رو براتون توضیح بدم؟
بله می‌خوام.
ببینید آقای دکتر، الان قیمت اونس جهانی طلا، اونس طلا قیمتش 4330 دلاره. من می‌خوام مردم ببینن چه جوری این قیمت‌ها تعیین میشه تو بازار. بله. کی تعیین می‌کنه 138 تومان یا 160 تومان؟ میم تعیین میکنیم که اونس طلا قیمتش قیمت جهانی 4330 دلار. اینو به 32 که تقسیم میکنید حدوداً هر گرم طلا حدوداً 135 دلار میشه. آقای دکتر هر ربع سکه حدوداً 2 گرمه. یعنی 135 دلار به 2 گرمش که حساب بکنیم میشه 270 دلار قیمت جهانی ربع سکه است. درسته؟ آقای دکتر وقتی که طلا فروشا و سکه فروشا در بازار می آیند و قیمت ربع سکه رو 50 میلیون تومان تعیین می کنن، این 50 میلیون رو 270 دلار که تقسیم میشه قیمت همین الان دلار رو برای شما تعیین می کنن 185 هزار تومان حدودن. این یعنی چی؟ یعنی این به اونور چهارراهی ها اعلام میکنه، به ارز فروش ها میگه ببینید هر چی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دلار ریخت تو بازار، دیدید که با دلار پاشی سعی میکنن قیمت رو بیارن زیر 185 هزار تومان بخرید چون قیمتش مفته، یعنی خیلی ارزونه. درست؟ اینا اینجوری قیمت رو تعیین میکنن. جای خالی دولت کجاست؟ دولت میتوانست بیاد در اینجا نقش حاکمیتی داشته باشه. ندیدید ما اومدیم قیمت ربع سکه تقسیم شد به قیمت مثلا ربع سکه جهانی 270 دلار و قیمت رو 185,000 تومان تعیین کرد. شما بیا اون 5 میلیون تومان رو به روشی که عرض میکنم دولت خیلی راحت میتونه حاکمیتی اینو باش بازی کنه. ما بازار سکه رو تو مملکتمون که میخوایم تنظیم کنیم با سکه فروشی و فروش ذخایر طلا انجام میدیم. اصلا احتیاج نداره شما بدون فروش حتی یک سکه میتونید بازار سکه رو کنترل کنید. ما سامانه‌ای داریم آقای دکتر به اسم سامانه چک صیادی، مثال دارم عرض میکنم. در سامانه چک صیادی مردم بر اساس شناسه‌ای که برای چکشون تعریف شده میان چکشون رو تعریف میکنن، اونجا سابمیت میشه، ثبت میشه و گیرنده هم ثبت میکنه و اگر در سامانه نباشه ارزشی نداره اون چک. درسته آقای دکتر؟ خب شما بیا این سامانه رو برای سکه درست بکن، اعلام بکن که هر کسی سکه داره و هر کسی ارز داره حتی باید بیاد در سامانه سکه و ارز خودش رو ثبت بکنه. خریدارم باید ثبت بکنه. یعنی چی؟ یعنی دولت میاد میگه من حالا در بازار حضور دارم، دارم نگاهتون میکنم.
یعنی تکلیف روشن میکنه.
من میام نگاه میکنم، بعد تعیین میکنم که اگر قرار باشد که سکه ای از طرف آقای دکتر به بند منتقل بشود، من دولت تعیین میکنم اوکی قیمت بازار میگه 150 میلیون تومان، من حرفی ندارم، باشه بازار میگه 50 تومان قیمت سکه، اشکال نداره، ولی من دولت تعیین میکنم رو نقل و انتقال این سکه مثلا 40 میلیون تومان باید مالیات نقل و انتقال بدین چون سفت بازی رو میخوام جمع کنم.
درسته؟
اگر صورت کسر شما به جای 50 10 میلیون نشست، همین الان دلار میشه 37,000 تومان.
درست.
یا در رابطه با ارز هم همینطور آقای دکتر، همین الان اگر وزیر اقتصاد صحبت بکند و اعلام بکند به عنوان حاکمیتی، بحث خودمون که میگه حاکمیت چطور میگه حاکمیت مطلوب، صحبت کنه بگه داریم بررسی میکنیم، حتی بگه بررسی میکنیم که میخوایم سامانه ای درست کنیم که مردم بر اساس شماره سریال دلار و یورو و درهم و دینارشون برن در اونجا ثبت کنن و ما میخوایم ببینیم خرید و فروش ها توسط چه کسانی. صبح شما اون 30 میلیارد دلاری رو که مردم در خونه ها قایم کردن همه میاد تو بازار و قیمت دلار شروع میکنه به سقوط.
خیلی متشکرم.
از این جور کارا خیلی میشه.
متشکرم آقای دکتر. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. دقایق تقریبا طولانی است که آقای دکتر پیمان دیانی هم روی خط ارتباطیمون هستن، کارشناس محترم ارشد حوزه مدیریت. آقای دکتر دیانی به شما سلام میکنم و عذر میخوام روی خط ارتباطی ما سقوط شما میاد طولانی شد.
خواهش شما بخیر. درود بر شما، ان روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
خیلی متشکرم. به نظرم بخش‌های قابل توجهی از صحبت‌های دکتر بیاشاد رو شما آقای دکتر دیانی شنیدید. اینکه کیفیت تنظیمگری، کیفیت اثر بخشی سیاست‌های دولت و موضوع کنترل فساد اگر به سامان بود، با پیشنهادی که درباره حوزه طلا و ارز دادن، شاید الان ما این همه نوسان نداشتیم و اصلا شاید شاهد اعتراضات تو بازار نبودیم. شما دیانی اگر این تحلیل آقای دکتر بیاشاد رو قبول دارید، معتقدید که چالش های این حوزه بیشتر نهادی و ساختاری، سیاسی اجتماعی، چه میدونم مدیریتی فناوری، کدوم چالش ها باعث میشه که ما تو حوزه حکمرانی اقتصاد مطلوب این گونه عمل کنیم که پیشنهاد به این شفافی رو نتونیم اجراش کنیم؟ یعنی میدونیم که مطلوبه ولی نمیتونیم اجراش بکنیم.
من موضوعی که ما باش روبرو هستیم در یک مقطع زمانی هستیم که در حال گذار هستیم از این تکلیف، این که حکمرانی کشور ما بر اساس کدوم الگو و در حقیقت متدولوژی باید اداره بشه. یعنی ما در طی 100 سال گذشته از منظرهای مختلف، روشهای مختلفی رو برای حکمرانی انتخاب کردیم، ولی هنوز الگوی پذیرفته شده و ملی خودمون رو در حکمرانی هنوز به دست نیاوردیم. به طور اخص ببینید، در ابتدای صنعتی شدن کشور در حقیقت حاکمیت دست روی در حقیقت تصدی گذاشت برای پیشرفت صنعت، سرمایه گذاری ها در صنایع مادر رو شروع کرد. در طی 40 سال اخیر باز میبینیم که امروز بخش عمده از اقتصاد ما تصدیگریش در اختیار دولت هست. اینی که در چه مقطعی ما باید بتونیم در حقیقت موضوع حاکمیت رو از تصدیگری جدا کنیم و واگذار کنیم به بخش خصوصی، شاید این مهمترین موضوع و معماری حاکمیت اقتصادی کشور ماست. همین امسال دیوان محاسبات اعلام کرد که 40% از شرکت‌های دولتی زیانده هستند. البته این زیانده به قولی زیانده دفتری است، یعنی زیان واقعی نیست، چون آن چیزی که در دفاتر ثبت میشه با واقعیت در حقیقت نرخ تورم و تفاوت‌های قیمت ارز خیلی متفاوت هست. مواد اولیه، ماشین‌آلاتی که با ارز دیگری خریداری شده و با ارز روز فروخته میشه، یک سودی رو هم اینجا به صورت غیر واقعی نشون میده، ولی در دفاتر حسابداری این سود سود واقعی نیست و در حقیقت زیان هست. یعنی 40% شرکت های زیانده، شاید این رقمش خیلی بالاتر باشه و میزان زیان هم خیلی بزرگتر و عظیمتر است. آن چیزی که امروز در حقیقت باید بازسازی و معماری مجدد حاکمیت در حوزه اقتصاد باشه، تعیین تکلیف این که دولت صرفا در کدوم بخش از اقتصاد میخواهد در حقیقت ایفای نقش بکنه، تصدیگری رو ادامه بده.
خب آقای دیانی، چرا دولت تکلیف روشن نمی کنه؟ سوال هاست که این حرف رو داریم میزنیم.
دلیل عمدهش برمیگرده به موضوع سرمایه انسانی کشور. ما در طی در حقیقت دو قرن، حالا یک قرن حالا اسمشو بذارید، نظام آموزشی ما برگرفته از نظام آموزشی در حقیقت غرب و شاید امپریالیست بوده. اگر نگاه بکنیم به طبقه بندی پیچیدگی سیستم های دانشی توی طبقه بندی که وجود داره، کامپلکس سیستم هایی که برای دانش وجود داره، پایین ترین سطح پیچیدگی سیستم ها حوزه ریاضیات و بعد مهندسی و بالاترینش حوزه فلسفه است. ما در نظام آموزشیمون افرادی که در مسیر کنکور بالاترین حوزه در حقیقت بالاترین رتبه حالا آزمون هوش رو بگیر یا آزمون به خاطر سپردن رو به دست میارن، در طی 100 سال گذشته عموما در دانشگاه ها در رشته های مهندسی شرکت کردن، در حوزه تجربی فقط در حوزه پزشکی. آن چیزی که امروز ما مثلا رشته اقتصاد، رشته مدیریت میبینیم که در رده های پایین تر در رتبه های کنکور در دانشگاه پذیرفته میشن. پس بنابراین ورودی های کسانی که قرار است که طراح باشن، معمار باشن، فلسفه اقتصادی رو در حقیقت مدیریت بکنن، ما تربیت نکردیم. و این اتفاق امروز در کشور ما حوزه‌ای که قرار است وظیفه معماری اقتصادی رو داشته باشه، تخصص و آموزش لازم رو در حوزه در حقیقت این معماری ندیده و حوزه‌هایی است که در حقیقت کمتر بهش پرداخته شد. این در حقیقت برمیگرده به اینکه چه کسی قرار است که این معماری رو انجام بدهد. ما در تربیت مهندسین، تکنوکرات و بوروکرات خیلی در حقیقت سرمایه گذاری زیادی کردیم، ولی در حوزه در حقیقت فلسفه، علوم انسانی، اقتصاد، در حقیقت اون افرادی که باید نخبه های کشور باشن و بتونن معماری بکنن، نه فقط در حقیقت مکانیک حوزه رو بهش اشراف داشته باشن، رو کم تر داریم.
متشکرم آقای دکتر عیانی، با ما باشید. خواهش کنم آقای دکتر. آقای دکتر بیارشاد، ببینید تمام اون چی که حضرت عالی بهش اشاره کردید، تعیین قیمت طلا و دلار و قسل هازا، واقعیت های موجود جامعه و بازار ماست. یعنی اون شهروند افغانی، اون تبع افغانی که میخواد دلار رو بفرسته برای خانوادش تو افغانستان، قاعدتا اگه اونم بیاد ثبت بکنه، بالاخره اون دلار رو میفرسته دیگه، فرقی براش نمیکنه که به ریال ما چند بشه، شاید به نفع اونم باشه. قاچاق هم یا اون تقاضای مخفی هم خود به خود کاهش پیدا میکنه. ببینید بالاخره وقتی این دلار افزایش پیدا میکنه توسط یه عده‌ای تو بازار، این در نهایت کمک میکنه به این که نرخ تسعیر دولت هم بالا بره. یعنی ما وقتی نفت رو میفروشیم، حالا پولش یا میاد یا نمیاد، یا خالی فروشی میشه یا میاد واقعا. این با نرخ بالاتر تسعیر بشه، اولا اون درآمد پیش بینی شده دولت با تسعیر بالاتر محقق میشه و کسی بودجه جبران میشه. دو اینکه دفعتا نیازهای دولت رو برای پرداخت حقوق و دستمزد و چه و چه و چه مشکل رو حل میکنه. خب تو این شرایط ما نمیتونیم بگیم آقا اونایی که این ور سکه میفروشن اون ور دلار میفروشن تعیین قیمت میکنن، یکی بالا دست ایناست که اگر اینا این کارو بکنن به نفعشه. اینو باید چیکارش کرد آقای دکتر بیاشاد؟
بله ببینید، این مشکل اساسی است که ما در مجموعه کلن سیستم دولتی خودمون همیشه داریم، ربطی به این دولت و اون دولت هم نداره.
همه دولت بوده دیگه. بله
ببینید، مسئله این مشکل این است که عرض میکنم، ما مدیران دولتی ما، یعنی مدیر دولتی، مدیر هزینه است، مدیر درآمد نیست. یعنی میگه یه پولی به من بدید من اینو پخشش کنم. سازمان برنامه میگه این چه مقدار پول دست من میرسه از درآمد ارزی و اینا، من اینو چجوری پخشش کنم. وزارت اقتصادم همین کارو میکنه، بانک مرکزی هم همین کارو میکنه. اینا ثباتن، اینا حساب دارن که یه پول چقدر به من میرسه من اونو پخشش بکنم در جامعه. درسته؟ دیگه نهایت عقل اقتصادی که به خرج دادن، به قول شما بازی کردن با نرخ تسعیر ارز هست که یه درآمد مختصری ایجاد بکنیم برای خودمون. این یعنی همون حالتی رو که من اول عرض کردم، این از اون حالت در میاد که شما حکرانی اقتصادی درستی ندارید. حکرانی اقتصادی درست وقتی نداری، مثل این کسی که مدیر اقتصادی یک شرکت یا یک مجموعه هلدینگ اقتصادی درست خوبی عمل نمی‌کنه، این منتهی میشه به ورشکستگی اقتصادی. ورشکستگی اقتصادی که میرسه، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ مثل یه شرکت ورشکسته یا تصفیه میاد دیگه. یعنی میشینه کنار اون مدیر عامله، میگه یه هیئتی اداره کنن اینجا که چه جوری جوش بکنیم این کارو. الان یه همچین اتفاقی تو اقتصاد ما افتاده. دولت ما حالت پسیو و پذیرنده اتفاق افتاده در این کنار. ما وقتی داریم نگاه میکنیم که در تنظیم بودجه 1405 پیشنویسشو بخونید، حدود 1500 همت، یک اصطلاحی جدید مطرح شده، بودجه دولت جمعی خرجی تعریف شده. جمعی خرجی میدونی یعنی چی؟ یعنی خودتون در بیارید خودتونم خرج کنید. این عین ملوک و طوایفی اقتصادیه.
بله.
متوجه این؟ یعنی دولت خودشو میکشه کنار و میگه که خودتون در بیارید خود. آی دکتر 100 سال پیش توی این مملکت سربازان این مملکت رفتن جنگیدن که ملوک و طوایفی رو جمع کنن، شیخ خزعل و سیمیت قو و
ممالک محروسه رو تبدیل کنن به کشور.
این خوانین چیکار میکردن؟ خودشون درآمد به دست میآوردن در هر استانی. بله. حاکم بودن دیگه در هر استانی، بعد پول بیشتر رو برمی داشتن، یک پول مختصری برای دولت مرکزی میفرستادن. ما بعد 100 سال داریم میرسیم به ملک و طوایفی اقتصادی و میدون میدیم قیمت ارزمونو که یکی دیگه داره تعیین میکنه، جمعی خرجی که بودجمونو تنظیم میکنیم. درست؟ ما باید مسئله رو تعیین بکنیم که بیایم دولت نقش مهم و تنظیم کننده داشته باشه. درسته؟ و این نقش رو دولت عمل نمی‌کنه الان. ما باید راه سفته بازی و دلال بازی رو در کشورمون ببندیم و اجازه بدیم فعالیت‌های مفید و مؤثر اقتصادی نشو و نمو و رشد پیدا بکنه اگر می‌خوایم اقتصادمون سالم باشه. در همین سیاست اخیر هفته گذشته که اعلام کردن ما ارز ترجیحی و دخالت دولت رو جمع می‌کنیم و بازار بره تعیین کنه، آقای دکتر یک چیزی حدود نزدیک به 15 تا 20 میلیارد دلار تقاضای، بعد اعلام هم کردن در کنارش واردات بدون انتقال ارز آزاد، یعنی هر کی هر چقدر میخواد جنس وارد بکنه. یه کار جالب دارم کردن، گفتن سقف واردات کارت بازرگانی رو برمی‌داریم، یعنی هر کی هر چقدر خواست بره ثبت سفارش کنه، حتی اگر شرکت 0 کیلومتر ثبت میکنه، درست، و هر چقدر خواست ارز بخره، خودش بخره و جنس وارد بکنه تو کشور. آقای دکتر شما وقتی یه همچین کار رو میکنید در پتانسیل اقتصاد ما برآوردمون نشون میده حدود 15 تا 20 میلیارد دلار تقاضای واردات بدون